بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل. خاطر مبارک دوستان باشه، ما سابقا در صفحه 242 و 43 در قول دوم و سوم و پنجم و هفتم 2, 3, 5, 7 اونجا عرض کردیم که کیل و وزن در مکیل و موزون قبض محسوب میشه. یعنی اگر جنسی که معامله شده مکیل و موزون باشد، همین که بایه اون رو کیلش کنه یا وزنش بکنه، این قبض محسوب میشه. مرحوم شیخ انصاری در بحث امروزمون تو مطلب اول میفرماید که ظاهر این حرفا این است که کیل و وزن برای اینکه قبض باشد متوقف بر غیر از کیل و وزن نیست، یعنی متوقف بر اخذ نیست، نیاز نداره که نقل و انتقالی اتفاق بیفته، نفس کیل و وزن کفایت میکنه. لازم نیست علاوه بر کیل و وزن مشتری مبیع رو منتقل هم بکنه. اما مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید ظاهر این است که به نظر ما علاوه بر کیل و وزن، اگر ما نقل و انتقال نیاز نداشته باشیم، حداقل نیاز به رفع ید بایع داریم. یعنی صرف کیل و وزن بدون رفع ید بایع، بدون تخلیه کافی نیست. کما اینکه محقق ثانی هم تصریح فرموده به اینکه احتیاج به رفع ید داریم. علامه هم در جای از تذکره همینو فرموده که کیل شرطن فی القبض. این که ایشون فرموده کیل شرطن فی القبض، از این کلمه شرط ما استفاده میکنیم که غیر از کیل به چیز دیگری هم احتیاج هست. کیل شرط در قبضه، یعنی غیر از کیل باید رفع یدم مثلا اتفاق بیفته. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول بحث امروز. بعد در ادامه مرحوم شیخ می‌فرماید حالا کار نداریم به کلام فقها، به نظر من اولا در مسئله همون است که ما سابقا عرض کردیم. سابقا کجا گفتیم؟ صفحه 248 سطر پنجم ایشون فرمود اخذ و کل شیء به حسبه. این کلمه رو اونجا ذکر فرمود که قبض به معنای عرض کنم خدمت شما اخذ، این اخذ لازم نیست حتما اخذ حسی به ید باشه، چون در خیلی از مبیعات اینجور نیست که اخذ حسی به ید اتفاق بیفته، بلکه ما نیاز به اخذی داریم که این اخذ در هر چیزی به حسب خودشه. پس قبض یک معنا داره، به اختلاف مواردم مختلف می شود. و این که کسی بگه قبض صرف کیل یا وزنه، بالاخص در باب صدقه، در باب رهن، در باب تشخص پیدا کردن مافز ذمه، تو اینجور موارد عرض کنم مشکله. لذا ما عرض میکنیم اگر تعبد شرعی هم داشته باشیم بر اساس روایاتی که صفحه 249 و 250 گذشت، اگر دلالت اون روایات رو بپذیریم، خب اون روایات در مورد بی بود. نهایت خیلی زور بزنه ما در بی بگیم صرف کیل یا وزن کفایت میکنه. اگر ما دلالت روایات پذیرفتیم، طبیعتاً باید بگیم اختصاص به بی داره. اما در مثل صدقه چی؟ در مثل هبه چی؟ در مثل تشخص پیدا کردن مافز ذمه چی؟ تو این موارد ما به راحتی نمیتونیم بگیم کیل یا وزن در اینجا هم کفایت میکنه، مگر اینکه اجماعی جلوی ما رو بگیره و اون اجماع بگه آقا معنای قبض در بی و غیر بی یکیه. دیگه بعد از این جناب شیخ انصاری میره سراغ اینکه کدام یک از علما گفتن معنای قبض در بی و غیر بی یکیه، کدام یک گفتن در بی و غیر بی معنای قبض یکی نیست. که حالا یک گزارشی رو ایشون عرض کنم ذکر میکنه. به من اجازه بدید یه مقداری عبارت رو بخونم پیش بریم تا برسیم انشاءالله به مباحث بعدیمون. نگاه کنید، مطلب اول عرض کنم بحث امروزمون، ثم ان ظاهر غیر واحد، غیر واحد ظاهر کلام بسیاری از علما کفایت الکیل والوزن فی القبض، این هم در قول دو بود، قول سه، قول پنج، قول هفت، تو اون هشت قولی که در صفحه 241 2 3 عرض کردیم. اینا گفتن کیل و وزن در قبض کافی است من دون توقف علی النقل، اما نقل دادن، منتقل کردن از یک مکان به مکان دیگر اینا نیاز نیست. اما شیخ انصاری میفرماید نظر منو میخواید و ظاهر انه لابد مع الکیل و الوزن من رفع ید البایه، اگر ما نگیم نقل نیازه لااقل رفع ید بایه نیازه، ظاهر این است که چاره ای نیست علاوه بر کیل یا وزن رفع ید بایه رو ما نیاز داریم، کما سر ره بهی فی جامع المقاصد و نبه و لذا نبه فی موضع من التذکره، همینجور که تصریح کرده مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد و رو همین حسابم توجه داده فی موضع من التذکره، جناب علامه توجه داده در جایی از تذکره به ان الکیل شرط فی القبض، این که ایشون میفرماید کیل شرط در قبضه، این نشان از این است که غیر از کیل ما نیاز به چیز دیگری هم داریم، صرف کیل کافی نیست، که شاید همین تو ذهن ایشون بوده که کیل باید علاوه بر او رفعیت هم اتفاق بیفته. و کیفکان ایشون میفرماد حالا ما کار به عرض کنم خدمت شما کلام فقها نداریم، کلام فقها هرچه باشد نظر من رو بخواید فل اولا فل مسئله ما عرفت، اولا در مسئله همونیست که ما سابقا صفحه 248 سطر پنجم عرض کردیم که اخذ برای قبض در هر چیزی به حسب خودشه، اخذ و کل شیئن به حسبه، من ان القبض له معنا واحد، قبض یه معنا بیشتر نداره و اونم تسلط پیدا کردنه و اونم عرض کنم خدمت شما استیلا پیدا کردنه، که یختلف به اختلاف الموارد، که این تسلط و استیلا پیدا کردن به اختلاف موارد متفاوته. و ان کون القبض هو الکیل او الوزن خصوصا فی باب صدقه و رهن و تشخیص ما فی الذمه مشکل جدا، این که کسی بخواد بگه قبض کیل و وزن است، یعنی کیل و وزن برای قبض کفایت میکنه، بلعخص در باب صدقه، در باب رهن، در باب تشخص پیدا کردن عرض کنم خدمت شما مافز ذمه، تو این موارد عرض کنم بلعخص ایشون میفرماید این حرف مشکل جدن. چرا میفرماید خصوصا در باب صدقه و رهن و تشخص پیدا کردن مافز ذمه؟ علتش این است که اگر کسی بخواد بگه کیل و وزن کافیه بر اساس روایات گفته، اون روایت هم مربوط به بیعه، و لذا ببینید میگه لأن تعبد شرعی علا تقدیر تسلیمهی مختصان بالبی، تعبد شرعی بر اساس روایاتی که صفحه 249-250 گذشت، این چهارتا روایتی که تو این عرض کنم سعی معاویت ابن وهب به بعد خوندیم، این روایات اگر هم ما قبولش بکنیم علا تقدیر تسلیمهی مختصون بالبی، دیگه صدقه رو شامل نمیشه، دیگه رحم رو شامل نمیشه، دیگه بحث حکم تشخص پیدا کردن ما فی الذمه رو شامل نمیشه، الا یکون اجماع علی اتحاد معنی القبض فی البیع و غیره، مگر اینکه کسی ادعای اجماع بکنه بر این که معنای قبض در بی و غیر بی یکیه، که بعد بگه ما در بی بر اساس این روایات گفتیم کیل و وزن کفایت میکنه برای معنای قبض، پس در غیر بی هم همین معنا وجود داره از باب اجماعی که وجود داره، کما صرح بهی، ببینید از این به بعد میخواد گزارش بده که کی معنای قبض رو در بی و غیر بی یکی میداند، چه کسانی یکی نمیدونن، کما صرح به این اجماع بر اتحاد معنا مرحوم علامه، مرحوم شهیدان، شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی و غیر این بزرگواران در باب رهن و هبه، اینا در باب رهن و هبه اینجور فرمودن. و حکی فیها، حکایت شده در باب هبه، الاتفاق علی الاتحاد، که ما اجماع داریم بر اتحاد معنای قبض در بی و غیر بی، ان ظاهر المسالک، در باب هبه اتفاق بر اتحاد حکایت شده از ظاهر مسالک، یعنی از ظاهر عبارت مسالک، یه همچین نقلی اتفاق افتاده. و استظهره الحاکی ایضا، حاکی خودش هم استظهار کرده، گفته ظاهرا هم همین درسته. حالا حاکی کی بوده؟ تو پاورقی نمیشه لم نأثر علیه، یعنی ما دست پیدا نکردیم که این حاکی کی بوده. و ظاهر المبسوط فی باب الهبه، و ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی در باب هبه اینه که ایشون فرموده چی؟ فرموده ان القبض هی تخلیه فی ما لا ینتقل، قبض به معنای تخلیه است در غیر منقولات، یعنی در غیر منقولات همین که بای رفعیت بکنه کافیست برای قبض مبی. اما و نقل و تحویل فی غیرهی، غیرهی یعنی غیر ما لا ینتقل، در غیر منقولات، عذر میخوام، غیرهی یعنی غیر ما لا ینتقل، یعنی غیر غیر منقولات، که در واقع غیرهی میشه یعنی منقولات. در منقولات ما نیاز به نقل و تحویل داریم، نقل و تحویل یعنی انتقال دادن مبی از یک مکان به مکان دیگر، جا به جا کردن. لکن همین آقای شیخ طوسی که در اینجا فرموده قبض به معنای تخلیه است در غیر منقولات و قبض به معنای نقل و تحویل است در منقولات، خودش تصریح کرده لکن صرح فی باب الرهن به ان کل ما کان قبضا فی البیو کان قبضا فی الرهن والهبات والصدقات. ایشون نهایتا گفته فرقی بین بی و غیر بی نیست، هر چه در بی قبض باشه در رهنم قبضه، در هبم قبضه، در صدقم قبض، لا یختلف ذلک، یعنی تو این مسئله بی با غیر بی تفاوتی با هم دیگه ندارند. ببینید مرحوم شیخ طوسی در ابتداء کلامش میگه نقل و تحویل لازمه، یعنی گویا کیل و وزن رو کافی نمیدونه، اما بالاخره خود ایشون تصریح کرده که فرقی بین بی و غیر بی نیست. و عن القاضی، ایشون از اینجا به بعد کسانی رو میخواد نقل بکنه که اینها فرق میگذارن بین بی و غیر بی. ایشون میفرماد مرحوم قاضی ابن براج، ایشون فرموده انه لا یکفی فی الرهن التخلیه، کفایت نمی کنه در رهن تخلیه، یعنی اگر شما خواستی مالی رو به کسی رهن بدی، راهن صرف این که نسبت به اون مال مرهونه رفعیت بکنه، تخلیه بکنه، کافی نیست، باید تحویل بده، باید به قبض طرف برسونه. ولو قلنا به کفایت هیف البی، اگر چه ما قائل باشیم به کفایت تخلیه در بی، یعنی حتی اگر در بی ما تخلیه رو کافی بدونیم، اما در رهن تخلیه را کافی نمیدانیم. خب اینجا از هم اول ایشون انگار این رو عرض کنم خدمت شما پذیرفته که فرق است بین بی و غیر بی، اینجور نیست که بی و غیر بی با هم دیگه فرقی نداشته باشن. چرا تو رهن اونجوری میگید اما تو بی ولو ما قائل به کفایت اون تخلیه در بی باشیم، اما در رهن قائل نمیشیم، چه فرقی است بین بی و رهن؟ ایشون میفهمد لان البی یوجب استحقاق المبیع فیکفی التمکین منه، به خاطر اینکه بی موجب استحقاق مبیع است. یعنی چی؟ یعنی وقتی بی رو انجام میدن بایع و مشتری، آقای مشتری مبیع رو استحقاق پیدا میکنه، مالک میشه، یعنی به محض اینکه بی اتفاق افتاد او دیگه مالکه، الان مشتری مالک این مبیع است که دست آقای بایعه، لذا اونجا ممکنه ما تخلیه رو کافی بدونیم. و لذا میگه فیکفی التمکین منه، کفایت میکنه در اختیار قرار دادن اون مبیع، یعنی همون تخلیه و رفعیت کافیه. اما و هنا، هنا یعنی در رهن، در رهن لاستحقاق. اینجور نیست که به صرف عقد رهن استحقاق پیدا بکنه آقای مرتهن نسبت به این مال رهنی، بل القبض سبب فل استحقاق، بلکه قبض خودش سبب در استحقاق. یعنی تا قبض صورت نگیره ها، آقای مرتهن نسبت به این مال مرهونه استحقاق پیدا نمیکنه. استحقاقش وقتی میاد که قبض بکنه، اما در بی اینجوری نیست. قبل از قبض، به محض این که بی رو انجام داد، عقد رو انجام داد، اون استحقاق اومده. خب این حرف جناب قاضی ابن براج. جناب شیخ انصاری میفرماید اگر ما این حرف قاضی ابن براج رو بپذیریم، نتیجهش این است که طبیعتا این حرف رو تو هبه و صدقه هم باید بزنه. یعنی هبه و صدقه هم ملحق به رهن می شود و مقتضا هذا الوجه لحوق الهبه و صدقه به رهن. مقتضای این وجهی که جناب قاضی ابن براج فرمود این است که ما هبه و صدقه را هم ملحق به رهن بکنیم. چرا؟ چون در هبه و صدقه هم مثل رهن قبض سبب استحقاقه. یعنی اگر بخواد عرض کنم موهوب له یا کسی که صدقه داره بهش داده میشه، استحقاق این مال عرض کنم هبه شده و صدقه داده شده رو پیدا بکنه، این استحقاق منوط به قبضه. اینم مثل رهن میشه دیگه، مثل بی نخواهد شد. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. همین فرمایش مرحوم قاضی ابن براج رو مرحوم علامه از بعض شافعیه نقل کرده. ببینید مرحوم علامه چی میفرماید؟ و هذا الوجه حکاه فی هبت تذکره ان بعض شافعیه. همین وجهی که آقای قاضی ابن براج ذکر فرمود، همین را حکایت کرده عرض کنم جناب علامه در اون بخش هبه تذکره از بعض شافعیه. چی فرموده؟ فقال قدس سره، جناب علامه فرموده القبض هنا کالقبض فی البی. هنا یعنی در باب هبه، قبض در باب هبه مثل قبض است در باب بی. فی ما لا ینقل ولا یحول، البته در غیر منقولات. در غیر منقولات میشه التخلیه. قبض در باب هبه مثل قبض در بی است. در اون چه که لا ینقل ولا یحول، یعنی در غیر منقولات، قبض به تخلیه است. و فی ما ینقل و یحول، یعنی در منقولات، النقل و التحویل. و فی ما یکال او یوزن الکیل و الوزن. ببینید در واقع ایشون سه قسمش کرده: غیر منقولات، منقولات و مکیل و موزون. میفرماید در غیر منقولات تخلیه کفایت میکنه، در منقولات نقل و تحویل لازمه، در عرض کنم مکیل و موزون هم کیل و وزن لازمه. سمه. خب تا اینجای حرفش که حرفی عرض کنم خدمت شما از حرف ابن براج نبود، یعنی مثل حرف ابن براج نبود. اما ببینید از شافعیه چی نقل میکنه. سمه حکا ان بعض شافعیه، حکایت کرده مرحوم علامه از بعض شافعیه. چی رو حکایت کرده؟ عدم کفایت تخلیه فی المنقول لو قلنا بهی فی البی. ایشون حکایت کرده از بعض شافعیه که کفایت نمیکنه تخلیه در منقول. تو باب هبه تخلیه در منقول کفایت نمیکنه. یعنی اگر شما مثلا فرض کنید یک چیز منقول رو، مثلا کتابی، فرشی، چیزی رو میخواید عرض کنم خدمت شما بدید، اینجا تخلیه گفته تو هبه کافی نیست. لو قلنا بهی فلبی، حتی اگر ما قائل بشیم به کفایت تخلیه در بی، یعنی تو بی اما تخلیه رو کافی بدونیم، اما عرض کنم در هبه کافی نمیدونیم. چرا؟ مستندن الا ان القبض فلبی مستحقن و فلهبه غیر مستحق. سندش هم اینه، دلیلش هم اینه. میگه دلیل ما این است که استناد کردیم به این که قبض در بی مورد استحقاق قابض و مشتری است. یعنی عرض کنم آقای مشتری وقتی بیع و عقد رو انجام داد، مالکه، طلبکاره، استحقاق داره و لذا حق قبض داره. همین که تخلیه کرد میتونه برداره ببره، کار تمامه چون مالک. اما در هبه غیر مستحق، در هبه غیر مستحق است یعنی چی؟ یعنی در هبه تا قبض اتفاق نیفته اصلا موهوب له مالک نیست، موهوب له حق پیدا نمیکنه و لذا تخلیه کافی نیست، باید حتما چکار کنه؟ قبضی اتفاق بیفته، اخذی اتفاق بیفته، بده دستش مثلا طرف برداره ببره. فاعتبر تحققه، لذا معتبر است تحقق قبض در هبه. ولم یکتف بالوضع بین یدی، در باب هبه اکتفا نمی شود به این که عرض کنم اون مالک داره هبه میشه بگذاره جلوی طرف، وضع بین یدی کافی نیست. تخلیه، این وضع بین یده یعنی همون تخلیه، همون رفعیت، رفعیت کافی نیست. بعدم یه شاهد میاره، این شاهد رو خوب دقت کنید، ایشون میفرماید شاهدش اینه: و لذا لو اتلف المتهب الموهوب له لم یسر قابزن. و رو همین حساب اگر اتلاف بکنه، اتلاف بکنه قبل از قبض از واهب، یعنی عرض کنم متهب به معنای موهوب له است، یعنی کسی که این هبه داره بهش اتفاق میفته، این میشه فاعل اتلفه. الموهوب میشه مفعول اتلفه. اگر آقای متهب یعنی موهوب له موهوب را، موهوب یعنی اون مالی که هبه شده، اون رو تلف بکنه قبل از این که از واهب قبضش بکنه، مثلا گوسفندی رو میخواست بهش هبه کنه، قبل از این که به دستش بده و قبض اتفاق بیفته با ماشین زد بهش مثلا کشتش این گوسفند رو، اگر اتلاف بکنه متهب موهوب را لم یسر قابضا، با این عرض کنم خدمت شما اتلافی که کرده آقای متهب قابض محسوب نمیشه، آقای متهب قابض محسوب نمیشه به خلاف المشتری. اما مشتری اینجوری نیست، چرا؟ چون مشتری اگر اتلاف بکنه قبل از قبض مبیع رو اتلاف بکنه در دست بایه قابض محسوب میشه و از جیب خودش در واقع رفته، یعنی دیگه عرض کنم خدمت شما مثل حکم قبض رو پیدا میکنه. خب این حرف رو ایشون از جناب عرض کنم خدمت شما شافعی نقل میکنه، از بعض شافعیه نقل میکنه، اما جناب علامه در تذکره بعد از نقل این حرف شافعیه ثم ضعفه، جناب علامه این حرف شافعیه رو تضعیف میکنه به انه لیس بشیء، این حرف ارزش چندانی نداره. چرا؟ لاتحاد القبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما، به خاطر اینکه عرض کنم قبض در هر دو جا، یعنی هم در باب هبه هم در باب بی، در هر دو جا قبض شرطه و قبض عرض کنم یک معنا بیشتر نداره، اتحاد دارد قبض، معنای قبض در هر دو جا و اعتبار العرف فیه ما، یعنی عرف در هر دو جا عرض کنم ملاک ماست و عرف مثلا فرض کنید در هر دو جا در منقولات معتقد است که باید عرض کنم خدمتون نقل و تحویل اتفاق بیفته و کفایت نمی کنه تخلیه کردن. این عرض کنم خدمت شما تا این. خب بعد جناب شیخ انصاری عرض کنم در می فرماید در این عبارتی که از علامه نقل کردیم، شما دیدید در ابتدا جناب علامه فرمود در منقولات قبض به نقل و تحویله، فرمود و فی ما ینقل و یحول النقل و التحویل، اما در آخر فرمود عرف بین هبه و بی فرقی نمیگذاره، لاتحاد القبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما. خب این دوتا رو که کنار هم میگذارید عرض کنم خدمت شما معلوم میشه که ایشون قائل به این است که وضع بین یدی تخلیه رفعیت کافی نیست، نیاز به نقل و تحویل داره. خب اگر این حرف حرف جناب علامه در تذکره است، شیخ انصاری می‌فرماد خب این حرف اینجا مخالف اون فرعی است که در وسط صفحه 246 ما از ایشون نقل کردیم. یادتون باشه در وسط صفحه 246 ما از خود این علامه در اون فرع نقل کردیم همین که مبیع رو وضع کنه نزد مشتری، بگذاره جلوی مشتری، حصل القبض لوجود تسلیم. لذا حرف اینجا با اونجا جور در نمیاد. ببینید خوب دقت کنید، ما عرض کردیم ابتداء عبارت اینجا فرمود و فی ما ینقل و یحول عن نقل و تحویل، آخر کارم فرمود حرف شافعیه لیس بشیء لاتحاد القبض فی الموضعین و اعتبار العرف فیهما. خب اگر عرض کنم خدمت شما باب هبه و بی یکیه، در بی هم که شما معتقدی که نقل و تحویل نیازه، پس در هبه هم نقل و تحویل نیازه، پس در هر دو جام یکیه. خب اگر این حرفه، پس چرا شما در فرعی که وسط صفحه 246 اونجا عرض کنم خدمت شما فرمودید، اونجا فرمودید که اگر بگذاره عرض کنم این شی رو جلوی طرف مقابل، حصل القبض لوجود تسلیم، قبض حاصل شده به خاطر وجود عرض کنم خدمت شما تسلیم، یعنی خود این که گذاشته جلوش رو شما تسلیم میدانید و قبض میدانید و کافی میدونید. این اشکالی است که ممکنه کسی به مرحوم علامه بکنه، مگر این که کسی اینجوری مشکل رو حل بکنه که ایشون در عرض کنم خدمت شما صفحه 246 میخواست بفرماید تخلیه و رفعیت در رفع زمان کافیست، نه اینکه قبضه، دقت میکنین، ولو قبض محسوب نمیشه اما رفع زمان میکنه. اما اینجا صحبت در رفع زمان نیست، بلکه صحبت در صدق قبض و تحقق قبضه، که یادتون باشه ما خودمون اول صفحه 247 یعنی خود شیخ انصاری همین عرض کنم توجیه رو اونجا در عبارت مرحوم علامه ذکر فرمود. و ظاهر و عدم اکتفائهی هنا بالوضع بین یدی، ظاهر این که در این عبارت اکتفا نکرده به وضع بین یدی، وضع بین یدی یعنی عرض کنم خدمت شما همین تخلیه، همین رفعیت، این که ایشون اکتفا نکرد، چون ابتدا در منقولات فرمود نقل و تحویل قبضه، در آخر هم فرمود که بین بیع و هبه فرقی نیست، پس معلوم شه بیع هم همین جوره دیگه، هبه همین جوره، بیع هم همین جوره. خب این حرف مخالف للفرع المتقدم عنه، فرع متقدم یعنی همون صفحه 246 وسط صفحه، اونجا فرمود که همین که بذاریم جلوش حصل القبض لوجود التسلیم، الا ان یلتزم بکفایت التخلیه فی رفع الزمان، مگر اینکه اونجا بگیم ایشون که فرمود حصل القبض، خواست بگه اون قبضی که رفع زمان میکنه اون حاصل شده، در رفع زمان تخلیه کفایت میکنه، و الم یکن قبضن، ولو قبض محسوب نمیشه کما اشرنا الیه سابقا. اما در ما نحنفی تو اینجا برای قبض صدق کردن نیاز به نقل و تحویل است، این حرفیست که ایشون اینجا میزنه. اشرنا الیه سابقا هم پاورقی نوشته صفحه 246، اما اونی که ما اشاره کردیم اول صفحه 247 بود، اون توجیهی که ایشون فرمود الا ان یلتزم به کفایت تخلیه فی رفع الزمان، اول صفحه 247 اومد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد از این جناب شیخ انصاری میره سراغ دو تا فرع. خوب دقت کنید، فرع اولی که جناب شیخ انصاری اینجا مطرح فرموده، حالا گرچه ایشون ابتدا میفرماد فروع، اما دو تا فرع بیشتر نیست، ولذا بعضی از عرض کنم خدمت شما حواشی گفتن فرعان درسته و بعضی از نسخ هم روی فروع خط کشیدن و فرعان گذاشتن. الان ای حالن ببینید، یه بحثی وجود داره بین آقایون و اون این که آیا در صدق قبض مبیع شرط است که مبیع از کالاهای بایع خالی باشه؟ مثلا فرض کنید شما یه خونه ای رو میخواید بفروشید به آقای عرض کنم مشتری، وقتی فروختید آیا در قبض این خونه وقتی مشتری میخواد قبض بکنه، شما میخواد تحویلش بدید، باید حتما خونه خالی باشد از کالاهای بایع؟ شافعیه گفتن این شرطه، اما مرحوم علامه در تذکره حرفی دارد که جناب شیخ انصاری اینجا اون رو نقل کرده، دقت میکنید، و اون حرف این است که اگر بایع خانه رو بفروشه یا کشتی رو مثلا بفروشه، در حالی که این خانه یا کشتی پر است از اجناس و کالاهای بایه. در صورتی که این آقای بایه به مشتری اجازه بده که اون کالاها رو از این یک مکان به مکان دیگری انتقال بده، ایشون میفرماد این کفایت میکنه، ولو اون خونه پر از کالاهای بایعه قبض دیگه اتفاق افتاده، ولو اون کشتی پر از کالاهای بایعه قبض اتفاق افتاده. چرا؟ عرض کنم خدمت شما، ظاهرا علتش همون معنای عرفی قبضه، یعنی معنای عرفی قبض اینجا صدق میکنه، یعنی تسلط آقای مشتری، استیلاء آقای مشتری بر این خانه اتفاق افتاده. مثلا فرض کنید طرف عجله داره برای سفر حج، به مشتری کلید خونه رو میده، میگه آقا کارگر بگیر این اساسای من رو منتقل کن به فلان جا، اونم میپذیره. ایشون میفرماد همین برای قبض کافیست. این عرض کنم خدمت شما یک قسمت از بحث این فر. یه مطلب دیگری رو هم ذکر میکنه تو همین فر اول، و اون این که اگر مبیع در مکان مشترک باشه، مکان مشترک یعنی مکان عمومی، مکانی که اختصاص به بایه نداره، مثلا تو مسجده، تو بازاره، تو خیابونه، ایشون میفرمان نسبت به منقولات در صورتی که مشتری اون مبیع رو از یک مکان به مکان دیگر منتقل بکنه قبض صورت گرفته. یعنی مشتری جنس خودش رو برداره ببره یه جای دیگه، اینجا قبض صورت گرفته. اما اگر اون مکان مکان مختص بایع باشه، یعنی مثلا فرض کنه جنسی که من مشتری از بایع خریدم تو مغازشه یا تو خونشه، یعنی جاییست که اختصاص به بایع داره، در این صورت اگر نقل بده آقای مشتری این مبیع رو از یک مکان خانه به یک زاویه دیگر خانه، تو هم خونه جابجاش کنه، تو مغازه جابجاش کنه، ایشون میفرماد اگر بدون اذن بایع باشه، یعنی بدون اجازه بایع این کار رو کرده باشه، درست زمان اون مبیع از عهده بایع برداشته میشه، یعنی همین که آقای مشتری اینو انتقالش داد از این ور مغازه به اون طرف مغازه، دیگه بایع ضامن نیست، اگر تلف شد گردن خود آقای مشتری است. اما این نقل، این جابجا کردن آقای مشتری مجوز تصرف نیست، یعنی این باعث نمی شود که آقای مشتری عرض کنم خدمت شما مجوز تصرف پیدا کنه، چون بدون اذن بایع تصرف مجاز نبوده و مشروع نیست. اما اگر با اذن بایع بود، یعنی خود آقای بایع اجازه داد، در این صورت قبض حساب میشه و معنای اذن این است که گویا اون مکان دوم رو که مبیع رو آقای مشتری از مکان اول ورداشت گذاشت تو اون مکان دوم، گویا اون مکان رو برای لحظاتی، برای ساعاتی عرض کنم خدمت شما آریه گرفته، و وقتی آریه گرفته دیگه اشکالی نداره. عبارت رو نگاه کنید. فروعون الاول قال فی التذکره، فرع اول این است که مرحوم علامه در تذکره فرموده لو باع دارن او سفینتن مشحونتن به امتعت البائع، اگر بفروشد بای خانه ای را یا کشتی را که مشحون به امتعه بایع است، مشحون است یعنی مملو است، مملو از کالاهای بایع، و مکنه منها یعنی متمکن سازد آقای بایع مشتری را از اون امتعه، یعنی اون امتعه و کالاها رو در اختیار آقای مشتری قرار بده، به حیث جعل له تحویلها من مکان الى مکان کان قبضا، به گونه ای که قرار بده آقای بایع برای مشتری تحویلش را، یعنی بهش اجازه بده که شما انتقال بده این امتعه رو، وردار ببر مثلا فرض کنید یه مکان دیگری فلانجا بگذارش، من مکان الى مکان. اگر یه همچی اجازه ای داد به مشتری و مشتری قبول کرد، کان قبضن، این قبض محسوب میشه و این کفایت میکنه. و قال ایزن، یه مطلب دیگری هم فرموده، و اون این که اذا کان المبی فی موضع لا یختص بالبایع، اگر مبیع در مکانی قرار داره که اختصاص به بایع ندارد، اختصاص به بایع نداره، عرض کردم مثل مسجد، مثل بازار، مکان مشترک، اگر اینجوری بود کفا فی المنقول ان نقل من حیزن الى حیزن، همین که آقای مشتری عرض کنم تو منقولات نقل بده اون مال رو از یک مکان به مکان دیگر، این کفایت میکنه برای قبض. کفا یعنی کفا فی القبض، برای قبض در قبض همین کفایت میکنه که اینو برداره از اون مکان ببره یه جای دیگه. اما و انکان فی موضع یختص به، اگر مبی در مکانی باشد که اختصاص به خود آقای بایع داره، مثل این که مغازشه، مثل این که خونشه، فن نقل من زاویت الى اخرى به غیر اذن البایع، اگر انتقال بدهد آقای مشتری مبیع را از یک زاویه به یک زاویه دیگر، از این ور مغازه برداره بذاره اون ور مغازه بدون اذن بایع، اگر بدون اذن بایع باشه این لا یکفی لجواز تصرف، این کفایت نمیکنه برای جواز تصرف. یعنی صرف این که این کالا رو برداشته و منتقل کرده از این ور مغازه به اون طرف مغازه، این کافی نیست برای این که جائز بشه تصرف براش دیگه تمام باشه. چرا؟ علتش این است که بدون اذن مشتری این کارو کرده، بدون اذن بایع این کارو کرده. اما و یکفی لدخوله فی زبانه، این نقل و انتقال، نقل مشتری کفایت میکنه برای دخول مبی در زمان آقای مشتری. یعنی دیگه زامنش خود آقای مشتری است، اگه ورداش گذاشت اون طرف بعد یه سارقی ورداش بردش، گردن خود آقای مشتریه. خب اینا مال وقتی که بدون اذن جابجا کنه تو مغازه طرف. اما و ان نقل به اذنه، اگر نقل بده به اذن خود آقای بایع، حصل القبض، اینجا دیگه قبض حاصل شده. میگیم آقا از این ور مغازه ورداشته گذاشته اون طرف مغازه، خب اون طرف مغازه مال خود بایع، میگه خو اذن داده دیگه. و کنه استعار البقع المنقول الیها، گویا آریه گرفته اون مکانی را که این مبیع رو انتقال داده به اون مکان، اون طرفی که این کالا رو گذاشته انگار آریه گرفته از آقای بایع برای چند ساعتی، برای چند روزی آریه گرفته که بگذاره اونجا، بعدن هم بیاد مثلا برداره ببره. اینجا دیگه قبض صورت گرفته و احکام قبض به طور کامل بار میشود. خب دیگه انشاءالله فرع دوم بمونه جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.